میشه این توهمزاها هستن. توهمزاها دروازه‌ای هستن برای اینکه شما وارد دنیای مواد بشید. بیشتر از همه هم به سمت مصرف محرکا میرن. من از اینجا خدمت اگر حالا شنونده جوانی داریم عرض میکنم که به هیچ عنوان اینها درمان به حساب نمیان، درمان افسردگی نیستن، باعث نمیشن شما ارتباط بهتری با جامعه یا افراد پیرامونتون بگیرید، فقط و فقط شما رو هول میدن به سمت مصرف کنندگان بیشتر و مواد خطرناکتر.
بسیار ممنونم از شما شنوندگان، استقبال کردم پیام هایی رو برای ما فرستادن که انشاءالله در طول برنامه سراغ پیام ها خواهیم رفت. اما شنوندگان گرامی، بخش دیگری رو تقدیم میکنیم با عنوان منهای 18.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 13 سالم.
منهای 18.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی و ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 13 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجایی هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. اون سیگارم یواشکی برداشت. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارشو بندازه، من نشستم سیگارشو می‌کشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که گلیا پوچ رادیو سلامت رو میشنوین، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت که هر هفته تقدیمتون میشه. اما مهمان ما همچنان آقای دکتر نادر چرخگرد، پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. قول دادیم که نگاهی داشته باشیم به پیام‌های شما عزیزانی که برای ما پیام فرستادید. خب ما شروع می‌کنیم. دوستی تشکر کردن از برنامه، شنونده دیگری گفتن که امکان داره که آقای دکتر قدری درباره متادون توضیح بدن.
خواهش می‌کنم. ببینید متادون یک مخدر صناعی هستش، یک درمان بسیار بسیار مؤثر در مورد اختلال مصرف مخدرهایی مثل تریاک و هروئین هستش، ولی این متادون باید توسط پزشک تجویز بشه و دوزش مشخص بشه، وگرنه تأثیر و تفاوتی با مواد نخواهد داشت. همون داستانی که خدمت شما عرض بله. کردم که یک دارو ممکنه کارکردهای مختلف باشه، مثل یک چاقو میمونه که این چاقو میتونه در دست یک جراح منجر به نجات یک فرد بشه، در دست یک فرد ناآگاه ممکنه تهدیدی برای جامعه به حساب بیاد. بنابراین متادون رو یادمون باشه. اگر دارید از مرکز درمانی دریافت میکنید، مطمئنن پزشک بر اون نظارت داره و نقش درمانی داره.
درسته. شنونده دیگری هم پیشنهاد دادن که بهتر جلوی واردات و یا حتی تولید مواد مخدر گرفته بشه، که خوشبختانه پلیس مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور ما در خصوص پیشگیری از در واقع بحث واردات خیلی خوب عمل کرده و در این زمینه هم خب شهدای زیادی هم داشتیم. اما شنونده دیگری هم در چند پیامی که برای ما ارسال فرمودن درباره شرایط فرزندشون پرسیدن، گفتن که خب گهگداری دچار تشنج میشن، آیا مصرف این داروها میتونه منجر به در واقع اعتیاد بشه؟ آیا اعتیاد آور این نوع داروها؟
من از دو جنبه این رو صحبت میکنم. یکی این که خب به هر حال مطمئنن پزشکی که این رو تجویز کرده از خطرات اون آگاه هستش، میدونه که ممکنه اینها توهم ایجاد کنه، ولی یک چیز رو مد نظر داشته باشید. یک پزشک وقتی میخواد یک دارو رو تجویز بکنه، مضرات رو در کنار معایبش میذاره، میبینه کدومش سود بیشتری برای فرد داره، چون هر بار تشنج منجر به این میشه که حالا در اصطلاح عامیانه قسمتی از مغز دچار نقصان بشه. بنابراین اگر پزشک این رو تجویز کرده، اینها رو لحاظ کرده، اون میدونه که بعضی از این داروها ممکنه یک مقداری حالت توهم ایجاد کنه، ولی سود و ضررش رو با هم دیگه سنجیده. در سمت دیگه من با مریض‌ها و بیماران و خانواده‌های مواجه هستم که بعضی از مواد رو شروع می‌کنند به بچه‌شون دادن به خاطر اینکه خوندن در جایی که این تأثیرات ضد تشنجی داره. تأکید می‌کنم هیچ ماده‌ای فعلا در دنیا وجود نداره که عنوان کنن این تأثیرات ضد تشنجی داره.
درست.
اگر وقت هستش یه کوچیک در مورد بحث واردات هم صحبت
بله
بکنیم.
بفهمه.
ببینید، ما یک ساختار بسیار قوی داریم به عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر،
بله،
که چندین و چند سازمان و وزارتخونه زیر مجموعه اون هستن. کاری که داره انجام میشه در ایران، و این رو هم عنوان کنم به صورت علمی، ما از تقریبا خیلی از کشورهای دنیا در زمینه اختلالات اعتیادی در مورد درمانشون، در مورد پیشگیری جلوتر هستیم. یکی از کارهایی که ستاد داره انجام میده بحث کاهش عرضه هستش، و کاهش عرضه یعنی جلوی واردات رو گرفتن. بال دیگه درمان هستش که بهش میگن کاهش تقاضا، کاهش آسیب. این دوتا به موازات هم دیگه داره پیش میره.
درسته. و شنونده دیگری هم پرسیدن که با یک بیمار، با فردی که خب حالا داره شیشه مصرف میکنه، چطور باید رفتار کرد؟
ببینید، بستگی داره در چه مرحله این بیمار هست. آیا خودآگاه هستش، یعنی آگاهی داره به شرایط یا نه؟ اگر آگاهی داره به شرایط، واقعا داره عذاب هم میکشه، این فرد رو به یک مرکز درمانی منتقل کنیم. تأکید میکنم این فرد، افراد رو، این بیماران رو به مراکز نگهداری نبرید، حداقل مرکزی ببرید که مجوز داشته باشه. مرکز روانپزشکی جای مناسبی است برای فردی که آگاهی به شرایط خودش نداره.
بسیار سپاسگزارم از حضور امروز شما آقای دکتر چرخگر در برنامه گل یا پوچ. پیام‌های زیادی به دست ما رسیده، ولی دیگه فرصت نداریم. از شنوندگان عزیز عذرخواهی می‌کنیم. ممنونم از شما آقای دکتر چرخگر.
خواهش می‌کنم، باعث افتخار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. و اما تا رهایی راهی نیست.
مواد مخدر آهسته و تدریجی می آید، خبر نمی دهد و فریبنده و جذاب است، اما شیشه عمر ما را کوتاه می کند. سامیه با قذر.
منابع دیپلماتیک اعلام کردند که آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را با هدف آتش‌بس 6 هفته‌ای در نوار غزه در میان اعضای شورای امنیت توضیح کرده است. این منابع افزودند که پیشنویس قطعنامه‌ای آمریکا آزادی تمامی زندانیان بازداشت شده در غزه را پس از موافقت همه طرف‌ها خواستار شده است. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشستی با عنوان تأثیرات جنگ در غزه و استفاده از فسفر سفید توسط رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اشاره کرد و تأکید کرد اثرات این عنصر سالها در آب و خاک باقی میماند و بیشک دریای مدیترانه را آلوده میکند و کسی در امان نیست. شادی اعضای جنبش دانشجویی حامی فلسطین از تصمیم تاریخی دانشگاه. ابتدا دانشگاه کالیفرنیا دیویس و اکنون دانشگاه کالیفرنیا ریورساید تصمیم گرفته است که سرمایه‌گذاری بورسیه‌های دانشجویی را در شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که با سیاست‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین مرتبط هستند متوقف کند. طبق این تصمیم، جلوی انتقال 1 میلیون دلار بودجه دانشجویی به شرکت‌های اسرائیلی گرفته می‌شود و این اتفاق اگر به دانشگاه‌های دیگر سرایت کند، ضربه بزرگی به اقتصاد رژیم صهیونیستی خواهد زد. مرکز تحقیقاتی CEPR آمریکا اعلام کرد بیش از 50% آمریکایی‌ها از دولت این کشور می‌خواهند از ارسال سلاح به اسرائیل خودداری کنند. و شیلی رژیم صهیونیستی را از نمایشگاه هوافضای آمریکای لاتین حذف کرد.
غزه تنها نیست. کاهش 1 درجه سانتیگراد دمای اتاق موجب کاهش مصرف گاز طبیعی تا حدود 6% می شود. رادیو سلامت.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
دوستم داری می. خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو سلامت رسیدیم. یک برنامه دیگه مونده که تقدیم شما عزیزان بکنم و تشکر میکنم از اینکه از 6 صبح همراه ما بودین. خدا قوت میگم به همکاران عزیزم در این بخش و آخر هفته بسیار زیبایی هم براتون آرزو میکنم. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم همراه بشین با درمانگاه چاقی.
درمانگاه چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورها که توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان‌ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدین.
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی خانم حاج‌زاده و میهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر سجاد احمدی زاد هم حضور دارن، دکترای فیزیولوژی ورزش و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. استاد احمدی زاد سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و همکارانی که حضور دارن.
بسیار عالی. و سرکار خانم دکتر طیبه مخبر هم در کنار من هستن، روانشناس بالینی. خانم دکتر مخبر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، اساتید بزرگوار و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و اما آقای عباس امینی زاد از کرمان.
عباس امینی زاده از کرمان. قدم 165 وزن، 115 بودم دور وقتی دیگه نرفتم. حقیقتا من الان 70 سالم است، به دارو هم، چون من حقیقتا هم دی ام هستم، شغل حرفه‌ام هم پرستار بوده. من تحت عمل جراحی یه تومور مننژومیا رو عصب چشم چپم قرار گرفت، عمل کردم، متاسفانه به علت نرسیدن خون شاید به عصب چشم باشه. اینا من بینایی رو از دست دادم، الان هم 12 ساله که نابینا شدم. داروهای هم فشارم بالاست، هم مشکل کرونا قلبم تنگه، هم این که خب به خاطر دیابت هم رتینوپاتی شدم، آنژیوپاتی شدم، لیزر کردم، اینا همه رو انجام دادم. دیسک کمرم دارم، یه مقداری شو دیگه پاهم به خاطر دیابت نوروپاتی هستن. داروهای فشارخون مصرف میکنم، داروی قلب مصرف میکنم، چربی خون مصرف میکنم، همین داروهایی که اولش خیلی بسیار تا بسیار ورزش میکردم، خونه ورزی میرفتم، حتی از جلو خونه تا بیمارستان 8 کیلومتر من میدویدم، پیاده روی میکردم. بین راه که آگاهی قندم میافتاد که خیلی دیگه مجبور میشدم اصلا یه مواد قندشیرینی اضافه مصرف میکردم. اما من اولش انسولین میزدم، انسولین رگولار میزدم با NPH. من با اینا که زدم یه مقداری بدنم ورم کرده اصلا. فوق تخصص قدرت رفتم پیش ایشون، گفت آخه شما مسمومیت انسولین گرفت. ما رو 12 روز بیمارستان افسریپور بستری کردم، به من آمپول ویکتوزا داد. خب زدم وزنم کم شد، ولی متاسفانه از اون طرف ریفلاکس گرفتم، معده‌ام خیلی اذیت میکرد. حدودا 12 کیلو خیلی کم کردم اصلا. ریفلاکس اذیتم کرد. دیگه مشورت کردیم با دکتر گو بر قطعش کنیم. ما قطع کردیم همین ویال های جدید که تجربه به من دادن با ویال نوروپید. الان به ایر از اینا میزنم. یک ساعت تو خونه روی تختم یاد که وزنه های کشیشی با وزنه 2 کیلو 3 کیلو اینا مرتب انجام میدم. عضلات بالام خوبه، پایینم خوبه. این پای چپم تحلیل رفته. دیگه همین این کار رو انجام میدم. از نظر مواد غذایی من اصلا اگر برنج بخورم، برنج در حد 4 یا 5 یا 6 تا قاشق برنج میخورم. نون اصلا با برنج نمیخورم، خورش میخورم. مواد قندی شیرینی اگر بگین شما، اگر شما یه موقعی مصرف کردین شما نمیبینین، دوریم، منم مصرف میکنم. مگه اینکه قندم میفته پایین، اونم فقط 2 تا یا 3 تا حبه قند، از قندهای ساده بندازم توی استکان شربتی چیز درست کنم بخورم. اصلا اتراف اصلا مصرف نمیکنم، خیلی کم، شاید 2 هفته این 3 هفته یک مرتبه اونم حواس کنم یک ذره کره با مربای بی چیزی مصرف کنم. چای با خرما مصرف میکنم. راه هم میرم حقیقتا، دست و دیوار میگیرم. حالا میخواستم خودم مستقیما با آقایان پزشکا با اینا صحبت کنم، ببینم یه مقدار راهنمایی بیشتری برام انجام بدن.
بله، آقای عباس امینی‌زاد از کرمان. آقای امینی‌زاد سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای امینی‌زاد، آقای دکتر نوروزی به نظرم فعلا با شما صحبت کنم و بعد در خدمت کارشناسان دیگر خواهیم بود. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر نوروزی، بفرمایید.
خب سلام عرض میکنم جناب امینی‌زاده، خوب هستین شما؟
سلام علیکم و رحمت الله جناب دکتر نوروزی، استاد بزرگ. حالا در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. خب از همکاران پرستار ما هم هستیم، خیلی خوشحالم من هم در خدمت شما هستم. خب جناب امینی‌زاده، من صحبت‌های شما رو گوش دادم، فقط یک سوالی از شما دارم. بفرمایید که آخرین بار قند ناشتا و هموگلوبین A1C یا همون قند سماحتون یادتون میاد اندازه گیریش چقدر بوده؟
بکنم حدوداً 10 یا 11 همچه چیز به نظر نخوش. یا بهتیه که عجوبه این هستش که وارد بدن انسان میشه، از نوک شست تا موی آخر سر نابود میکنه.
خب ببینید، البته حرف شما درسته، اما دیابت یک بیماری خیلی شایعی هست. ما الان یک چیزی حدود 14% جمعیت بزرگسال کشور ما مبتلا به دیابت نوع 2 هستن و به هر حال یک بیماری شایعی هست. زمانی دیابت میتونه برای بدن ما یک خطرهای زیادی رو به وجود بیاره که ما توجهی به کنترل دیابت نکنیم، یعنی قندمون رو کنترل نکنیم. عوارضی که همراه با دیابت هست مثل فشار خون، مثل افزایش چربی خون، اینها رو کنترل نکنیم. اما واقعا دیابت رو اگه شما قند خونتون رو جدی بگیرید، حالا من اینو برای کلی عرض میکنم، افراد اگه قند خونشون رو کنترل بکنن، حالا میخواد با داروهای خوراکی باشه، میخواد با انسولین باشه و روشهای دیگه‌ای مثل کاهش وزن، اثر خیلی زیادی در کنترل قند خون میتونن داشته باشن. رژیم غذایی مناسب میتونه اثر زیادی بر روی قند کاهش قند خون داشته باشه. معمولا افراد میتونن یک زندگی طبیعی با یک طول عمر طبیعی و با یک کیفیت زندگی خوب داشته باشن. اما من حالا چون بحثمونم در رابطه با درمانگاه چاقی هستش، من حالا میخوام بحث رو بیشتر ببرم در رابطه با بحث مربوط به وزن. جناب عالی، الان وزن شما حدود 115 کیلوه و قد 165 سانتیمتر. من برای شما تقریبا میتونم بگم 2 تا وزن رو من در نظر میگیرم برای شما. یک وزنی هستش که من میگم برای یک آقای 70 ساله با قد 165 سانتی متر این وزنی هستش که وزن مناسب از لحاظ تناسب اندام، فیتنس و قطعا سلامتی هم است. این وزن برای شما یه وزن حدود 75 کیلوه، اما این وزن برای شما وزن مناسبی نیستش. من اصلا الان برای شما توصیه نمی کنم که ما وزن شما رو به وزن 75 کیلو برسونیم. من توصیه‌ای که به شما میکنن، اصطلاحا ما بهش میگیم وزن مدیکال یا وزن پزشکی برای شما. وزنی هستش که خیلی کمک میکنه، شرایط شما خیلی شرایط خوبی از لحاظ اون مشکلات پزشکی که دارید بشه، که این مشکلات در درجه اول بحث مربوط به دیابت هستش، در درجه دوم بحث مربوط به درد کمر شما هست، و به هر حال شما چون مشکل بینایی هم دارید، شما بحث مربوط به اضافه وزن حرکت شما رو مختل میکنه. خود بینایی باعث میشه که شما خطر افتادن و خطر اینکه شما مشکلات ناشی از افتادن رو داشته باشین زیاد میکنه. این وزنی که
من همین تقریبا 20 روزه من رفتم جلو بانک، از پله‌های بانک مثل یک درخت سنوبر پای من، یعنی تعادلم از دست دادم، برگشتم به پشت، من پشت مخشم اومد زمین، به حدی مغزم درد گرفت که من مستقیم دراز کشیدم، جمعیت اونجا ریختن دوبار من که من رو چکار کنن، بلند کنن. من گفتم نه، دست به من نزنید، بذارید من دراز بکشم یه مقدار، یه 5-6 دقیقه من اصلا دراز کشیدم جناب چو. بعدن دستام و پام اینا تکون دادم، گفتم واقعا نخای گردنی من
بله.
شد.
نه کار خوبی کردین، یعنی اصلا نباید تو اینجور موارد سریع از جا بلند بکنم بعد اما به هر حال شما اضافه وزن اثر خیلی زیادی بر روی این حالت‌های عدم تعادل داره که به هر حال
آسیب‌های متعاقب اون
بله و عوارض متعاقب اون خواهد داشت. من برای شما وزنی که به اصطلاح هم میگیم وزن پزشکی یا وزن مناسب مدیکال هستش، که این یک اصطلاح علمی هست، وزن هولوهوش 98 کیلو تا 100 کیلوه. یعنی شما الان لازم نیستش که حتما ما بیایم برای شما یک کاهش وزن 40 کیلویی داشته باشید. شما بتونید وزنتون رو حدود 15 کیلو کم بکنید، به وزن 98 تا 100 کیلو برسونید، خیلی از علائم دیابت شما، علائم مسائلی که الان شما میگفتید مثل حالت نوروپاتی یا همین مشکلات حالا گزگز مورموری که در پاتون ایجاد میشه، حتی اوتهای رتینوپاتی هایی که هستش که مجبور شدین چندین بار لیزر بکنید، اینها خیلی قطعا بهبود پیدا خواهند کرد. البته این رو هم بگم، شما الان باید یک برنامه خیلی دقیقی داشته باشین. شما از یک طرف هموگلوبین ایوانسیتون اگه 10% باشه عدد بالایی هستش، یعنی این نشون میده که قند شما خیلی
خوب. میدونم خب بالایه چون حقیقتا آقای دکتر من مرتب افت قند دارم،
بله.
انسولین کم میکنم، قندم میره بالا.
دقیقاً از طرف دیگه شما قند ناشتاتون اشاره کردین که چند روز پیش اندازه گرفتید و قند ناشتا 50 بوده. قند ناشتای 50 قند بسیار کمی هست. اصطلاحا ما میگیم شما دچار افت قند خون صبحگاهی یا ناشتایی شدید و این قند خون ناشتا یا هایپوگلایسمی، خود این هم دوباره میتونه مشکلات زیادی رو برای شما به وجود بیاره. کلا برنامه‌های کاهش وزن رو در زمانی شروع میکنیم در افراد دیابتی که قند خون یک کنترل نسبی داشته باشه. برای ایشون که الان هموگلوبین ایوانسیشون بالای 10% هستش، من میتونم بگم که ما برنامه کاهش وزن نمیتونیم داشته باشیم، برای اینکه برنامه کاهش وزن باعث میشه هم قندشون بالاتر بره و هم این افتای صبحگاهی قند خونشون شدیدتر بشه. توصیه من اینه که یک، ایشون باید الان دوباره پیش یک متخصص قدرتشون برن، دوزهای انسولین و نوع انسولین ایشون باید تغییر پیدا بکنه. ما انواع انسولین داریم، همین انسولین های قلمی رو که ما داریم، اینها انواع مختلف هستن. انسولین هایی هستن که اصطلاحا ما میگیم کوتاه اثرن یا شورت اکتینگن، مثل نوورپیدی که ایشون داره استفاده میکنه. انسولین هایی هستن که انسولین های متوسط الاثرن، یعنی اینها اثرشون تا 6 ساعته، مثل همین انسولین هایی که ما دوبار در روز میزنیم. یک سری انسولین هایی هم هستن که تا 24 ساعت اثر میذارن، معمولا انسولین هایی که افراد شب میزنن مثل لومیر و انسولین های دیگه. ایشون بعد هم دوز انسولین و هم نوع انسولیناشون تغییر پیدا بکنه که دچار این افت قند خون صبحگاهی نشن، از طرف دیگه هموگلوبین ایوانسیشون هم بهبود پیدا کنه. اگه هموگلوبین ایوانسی ایشون بیاد زیر 9%، باید یک برنامه کاهش وزن برای ایشون شروع بشه. این برنامه کاهش وزن باید برنامه‌ای باشه که هم کنترل اشتها داشته باشیم، هم کنترل قند خون داشته باشیم، هم باید مواد مغذی طوری به بدن ایشون برسه که افت قند خون نداشته باشن. برنامه سختی است، بعد حتما زیر نظر یک متخصص انجام بشه، اما در مرحله اول یک کاهش وزن 7 کیلویی رو در مدت 2 ماه من برای ایشون توصیه میکنم. با این برنامه 7 کیلو که کم کردن بعد تثبیت بشه وزنشون. حالا این کاهش وزن 7 کیلویی خیلی کمک میکنه ایوانسیشون دوباره کاهش بیشتری داشته باشه، حال عمومیشون بهتر بشه، تحرکشون بتونه بیشتر بشه. یک وزنه 7 کیلویی که از بدن برداشته بشه تحرک ایشون رو خیلی زیادتر میکنه و خیلی کمک میکنه که مراحل بعدی کار راحت‌تر